ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مراسم گرامیداشت 29 سالروز ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی عصر 14 خرداد 3 ساعت قبل از افطار در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت مراسم سالگرد امام راحل گفت همه تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم در نظر گرفته شده است.
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی رحمت الله علیه در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیته های مختلف این ستاد گفت مقدمات برگزاری مراسم امسال به خوبی در حال انجام است و امیدواریم امسال نیز بار دیگر شاهد مراسمی عظیم و باشکوه توأم با معنویت باشیم.
مطلع هستید که ما امسال حدود 40 دقیقه برنامه مراسم رو زودتر با توصیه دفتر مقام معظم رهبری شروع می‌کنیم.
پس از نشست خبری، اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت امام راحل به دیدار یادگار امام رفتند. حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در این دیدار صحبت‌هایش را با یادی از معمار کبیر انقلاب آغاز کرد.
امام مظهر عزت، امام مظهر ایستادگی است، امام مظهر توانمندی است، امام مظهر وحدتی است که عامل اصلی همه این هاست. ما با انسجام، با همدلی، با همراهی می توانیم بایستیم.
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی با تاکید بر اینکه امام مظهر فقر زدایی است گفت مراقب باشیم مراسم سالگرد باید از هر گونه ریخت و پاش اضافی مبرا باشد.
مراسم رو ساده اما با شکوه برگزار میکنیم. امام مظهر کمک به مستحقین فقر زدایی در این جامعه است. شاید یکی از بیشترین عناوینی که در فرمایشات امام مورد اشاره قرار گرفته تذکر به مسئولینی که مراقب باشید فقرا، محرومین، طبقات محروم ازتون نرنجن.
آیین پایانی 5 همایش تئاتر مردمی 12 خرداد در حسینیه جماران برگزار می شود. آقای زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با اشاره به جای خالی پرداختن به زندگی و مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه در تئاتر و نمایش گفت باید به کمک نهادهای دیگر همایش درخشانی در شأن مقام شامخ امام راحل برگزار شود. گزارش اختصاصی همکارم خانم محمد پناه از نشست خبری 5 همایش تئاتر خرداد.
کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در این نشست که با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد از برگزاری 5 همایش سراسری تئاتر مردمی خبر داد و در خصوص تفاوت این دوره از جشنواره با دوره‌های قبل تصریح کرد.
سال‌های گذشته ما همایش تئاتر مردمی خرداد رو فقط در بخش خیابانی و نمایش‌های محیطی داشتیم، اما امسال اومدیم خود وسیع‌ترش کردیم و اومدیم بخش صحنه‌ای رو به شکل آزمایشی و بخش نقالی و پرده خانی رو هم اضافه کردیم. جشنواره سالهای گذشته غیر رقابتی بود، امسال در بخش خیابانی رقابتی است و کارها مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند و برگزیده‌های خودشون رو در اختتامیه در 12 خرداد خواهند شناخت.
وی با بیان اینکه امسال 16 اثر در بخش خیابانی پذیرفته شده در ادامه افزود
این گروه ها هم علاوه بر اینکه در طول همایش اجرا خواهند داشت بعدن قرارداد اجرای عمومی با اینها بسته خواهد شد و گروه های شهرستانی از 12 که اختتامی تمام میشه 13، 14، 15 در استانها و شهرهای خودشون که 10 گروه نمایشی و از 10 استان هستن اجرای عمومی برای مردم خودشون خواهند داشت و ما یک ویژه برنامه‌ای در روز 14 خرداد داریم که یکی از نمایش‌های خیابانی ما در مرقد حضرت امام برای زائرینی که در واقع برای این سالگرد و بزرگداشت حضرت امام در مرقد مطهر حضور دارن اجرا خواهند داشت. یک ویژه برنامه 3-4 ساعته پرده‌خوانی و نقالی داریم که برجسته‌ترین نقالان و پر نردخانان کشور اجرای برنامه خواهند داشت و روز 15 هم ویژه برنامه‌ای در پیشوای ورامین داریم که به هر حال حرکت قیام خونی 15 خرداد در اونجا فرماشه گرفت. اونجا هم گروه‌های ما، نمایش‌های خیابانی ما اجرای عموم خواهند داشت.
زارعی در پایان خاطر نشان کرد برگزاری اختتامیه پنجمین همایش سراسری تئاتر مردمی خرداد در حسینی جماران به عنوان یک مکان خاطر انگیز وجه تفاوت جشنواره امسال با سالهای گذشته است. محمد منا، خبرنگار گروه خبر رادیو معارف، تهران.
ادامه خبرها. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه برقراری عمره مفرده نیازمند فراهم شدن شرایط امنیتی و حقوقی است گفت همچنان پیگیر دیگه شهدای منا هستیم و در تمامی مذاکرات با مسئولان عربستانی موضوع منا و دیگه شهدا را مطرح کردیم. آقای محمدی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان نظام بحث امنیت حجاج است گفت در این زمینه طرف سعودی مانند پارسال تضمین داده است. وی همچنین از آغاز برنامه‌ها و تدارکات این سازمان برای موسم حج خبر داد و افزود بر اساس توافق با عربستان 85200 نفر معادل 1000 جمعیت کشور برای انجام مناسک حج به سرزمین وحی اعزام می‌شوند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به روند روبروش استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی گفت همکنون 105 میلیون مشترک پیام رسان‌های داخلی را به صورت فعال نصب کردند. آقای آذری جهرومی در حاشیه نشست امروز کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات و مدیران پیام رسان‌های داخلی با اشاره به بررسی ابعاد مختلف فعالیت پیام رسان‌های داخلی، تلاش مسئولان برای حمایت از پیام رسان‌های بومی، فرهنگ‌سازی در این زمینه را مهم دانست و گفت بخشی از علت کند بودن انتقال مردم از پیام رسان‌های خارجی به داخلی جنبه فرهنگی و اطلاع رسانی دارد. وی تصریح کرد 25% کاربران پیام رسان‌های خارجی به پیام رسان‌های داخلی مراجعه کردند.
بنابر ارزیابی هایی که داریم 1 میلیون نفر کلن تلگرام رو حذف کردن، اما در رابطه با میزان استفاده در حال حاضر تقریبا حدود 7 میلیون نفر پیام رسان های داخلی رو نصب کردن. هر فرد ممکنه 2 تا یا 3 تا پیام رسان نصب کرده باشه. نصب فعال اینها امروز چیزی هلوهوش 10.5 میلیون مشترک هست و چیزی هلوهوش 42 گیگابیت بر ثانیه ترافیک کاربران رو در حال مدیریت هستن و میتونن مدیریت کنن. به نظر میرسه که آن چیزی که در حال حاضر تو این مدت رخ داده اینه که 25% کاربران شبکه‌های اجتماعی اقبال داشتن به پیام رسان‌های بومی و 75% ترجیح دادن همچنان یا بر روی پیام رسان سابق بمونن یا از پیام رسان‌های دیگه ای استفاده بکنن و در این قالب نباشن. این روند با یک شیوه در حال رشد هست و به نظر میرسه که به خصوص بحث اعتماد و به خصوص بحث کیفیت بتونه این نرخ بهتری رو پیش بگیر.
شنوندگان گرامی، خبر رو اصلاح میکنم که همکنون 10.5 میلیون نفر مشترک پیام رسان‌های داخلی را به صورت فعال نصب کردند. خبرها را از رادیو معارف پی میگیریم. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به استقبال مردم برای سفر به عتبات همزمان با شب‌های قدر گفت هزینه سفر به عتبات در این شب‌ها 20% کاهش یافته است. آقای آقایی به استفاده از تسهیلات 500,000 تومانی برای متقاضیان سفرهای ارزان قیمت به عتبات اشاره کرد و گفت این سفرهای ارزان قیمت ویژه ماه مبارک رمضان به صورت زمینی است. وی با بیان اینکه هزینه سفر به عتبات در این ایام نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته است خاطر نشان کرد. همچنین سقف هزینه سفر هوایی به عتبات 1,784,000 تومان پیش بینی شده که این مبلغ نسبت به زمانهای دیگر کاهش پیدا کرده است. فروشگاه اینترنتی عرضه محصولات قرآنی با نام قاف در 26 نمایشگاه بین المللی قرآن در تهران راه اندازی شده است. توضیحات آقای صادقی، مدیر کمیته محصولات دیجیتال نمایشگاه قرآن.
این سامانه در نشانی قاف shop.ir 1200 محصول قرآن و اطرت رو در خودش جای داده. علاقمندان میتونن با مراجعه به آدرسی که عرض کردم کالای خودشون رو انتخاب کنن، سفارش بدن و هر تعدادی که مد نظرشون هست سبد خرید خودشون رو کامل کنن و با پرداخت وجه به صورت اینترنتی یا با مراجعه به محل نمایشگاه در مصلا و پرداخت نقدی یا پرداخت از طریق دستگاه های پوز در همون محل محصول خودشون رو تحویل بگیرن. ما هم محصولات رو به صورت حضوری در نمایشگاه میتونیم تقدیم کنیم، هم میتونیم از طریق پیک در تهران و پست برای سراسر کشور به شهرستان ها ارسال بکنیم. محصولاتی که در این سایت قرار گرفته مربوط به حدود 30 شرکت هست که این شرکت ها یا به صورت مستقیم در نمایشگاه حضور دارن یا نمایندگی دادن به شرکت های دیگه. هموطنان عزیزی که قصد دارن از نمایشگاه بازدید کنن میتونن قبل از مراجعه به نمایشگاه به سایت مراجعه کنن و به صورت هوشمندانه و با دقت محصولات خودشون رو انتخاب بکنن.
سازمان انتقال خون از مردم نودوس کشورمان که قصد اهدای خون دارند خواست در صورت امکان این عمل خداپسندانه را در دو هفته ابتدایی ماه مبارک رمضان که نیاز به خون بیشتری وجود دارد انجام دهند. نیاز به اهدای خون نیازی همیشگی است که لازم است هموطنان در ماه مبارک رمضان از این عمل خیر غافل نشوند.
اهدای زندگی در ماه مبارک رمضان.
اونایی که نیاز به خون دارن خونمو اهدا میکنم براش.
به هم نوع و نیازمند به خون و پلاسما کمکی کرده باشم.
در برخی مواقع سال میزان مراجعه مردم به پایگاه های انتقال خون کمتر میشه. یکی از این مواقع ماه مبارک رمضانه.
در هفته های اول ماه مبارک به دلیل کاهش مراجعه که داریم به سازمان یه مقدار ذخایر خونی کاهش پیدا میکنن.
نکته قابل توجه این که خیلی از بیماری های خاص به خون با عمر کوتاه نیاز دارن.
بیماران تالاسمی، بیماران سرطانی، هموفیلی، اعمال جراحی بزرگ مثل عمل قلب باز به خصوص، کسانی که در تصادفات دچار مجروحیت میشن، فرآورده که زیاد استفاده میشه فرآورده پلاکته که متاسفانه چون طول عمر کوتاهی داره و 3 روز هستش، برای همین ما مرتبا به این فرآورده نیاز داریم.
خون نیازی حیاتی و اهدای خون اهدای زندگی.
در ماه مبارک رمضان جهت اهدای خون مراجعه کنند چون واقعا بیماری، تصادفات، اعمال جراحی روز و ماه خاصی رو نمیشناسه و نیاز همیشگی و دائمیه.
به گفته یک کارشناسان بهترین زمان برای اهدای خون در ماه مبارک رمضان 4 ساعت پس از سحر و 4 ساعت پس از افطار است. یادمون باشه همونطوری که سفره‌های الهی در ماه خدا گسترده است، خیلی از بیماران هم چشم انتظار خون اهدایی ما هستند.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. جشنواره ملی قرآن اطرت دانشجویان آذر ماه به میزبانی وزارت علوم برگزار می شود. برگزیدگان مرحله کشوری این جشنواره در دو رشته حفظ کل و قرائت قرآن کریم هر 2 سال یک بار در رقابتی به عنوان نماینده ایران در مسابقات بین المللی دانشجویان انتخاب و معرفی می شوند که این انتخاب در واقع از بین حدود 300 هزار شرکت کننده مرحله دانشگاهی است. این جشنواره در 6 بخش هنری، ادبی، فناوری، پژوهشی، معارفی و آوایی برگزار می شود که بخش آوایی شامل رشته های صوت، لحن، قرائت و ترتیل است. امسال مجتبی فرد فانی و مهدی غلام نژاد به عنوان برگزیدگان این جشنواره در مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان شرکت کردند و هر دو به مقام نخست رسیدند. رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور از برگزاری طرح با شهدا در ضیافت نور در قالب روحانی، روانخوانی، تفسیر و بصیرت افزایی بر پایه قرآن در ماه مبارک رمضان خبر داد. خانم اصلانی گفت این طرح معنوی در 15,000 پایگاه مقاومت بسیج منزل خانوادگی شهدا مهدیه ها و حسینیه ها برگزار می شود.
ما طبق یک برنامه به ماه مبارک رمضان در طول سالهای گذشته امسال هم در ارتباط با قرائت قرآن کریم و بهره‌گیری از قرآن کریم برنامه‌ریزی کردیم و طرحی به عنوان شهدا در ضیافت نور اجرا میشه در بیش از 15,000 پایگاه مقاومت فرسوده کشور که هم تفسیر قرآن هست، هم روحانی و روانخوانی و آموزش قرآن که عمدتاً یا با حضور خانواده معظم شهدا برگزار میشه یا بعضا در منازل شهدای بزرگوار که بسیار فراگیره و مورد استقبال بسیاری از خانم‌ها قرار گرفت.
به آگاهیتان میرسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 13 دقیقه بامداد، زمان اذان صبح فردا ساعت 4:15 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:56 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان امیدوارم که مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه انشالله. یکی از غرفه های نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که در تهران این روزها در حال برگزاری است، غرفه نهضت نهج البلاغه خانی است و این فرصتی شد تا با مؤسس این نهضت، مؤسس نهضت جهانی نهج البلاغه خانی، جناب حجت السلام حسین آقای مهدوی عرفه گفتگو کنم در خصوص اهداف این طرح، اینکه چه موقع از چه موقع برگزار میشه و چه اهدافی دنبال میکنه. آقای عرفه سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف عرض سلام دارم. انشاءالله طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول درگاه اهدیت واقع شده باشه.
متشکر. آقای مهدوی عرفه بفرمایید که بحث در واقع توجه و عنایت بیشتر به نهج البلاغه که به هر حال یک میراث بزرگ برای پیروان اهل بیت علیهم السلام، نه تنها برای اونها، برای مسلمانان، نه تنها برای اونها، برای کل بشریت و جامعه انسانی در سطح جهان است. چه اهدافی دنبال کرده، از کی داره این طرح دنبال میشه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که ما حدود 4.5 سال گذشته بعد از بررسی های بسیار طولانی و گسترده‌ای در مورد مسائل مختلف جامعه خودمون و بعد
آقای مهدوی عذرخواهی می‌کنم، اگر امکان دارید یه مقداری فاصله گوشی رو با دهانتون یه مقداری تنظیم کنید. بسیار ادامه بفرمایید. بله بهتر شد؟
عرض کردم بله، حدود 4.5 سال قبل بعد از مدت‌ها گفتگو و بررسی و تأمل در مورد مسائل مختلف جامعه خودمون،
بله،
به این جنبندی رسیدیم که گام اول برای حل بسیاری از مشکلات و فراهم کردن زمینه رشد و تعالی جامعه، ایجاد یک همزبانی فکری و قلبی است. در واقع یک گفتمان واحدی که همه افراد با همه سلیقه هایی که دارن و اختلافات فکری و سلیقه‌ای که دارن در اونجا به توافق برسن، به تفاهم برسن و بر اساس یک اندیشه راقی و معتبر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خودشون رو با اون شاخص هماهنگ کنند.
بله.
ما در بررسی خودمون اول به قرآن کریم مراجعه کردیم و از قرآن استشاره کردیم و در واقع با یک نگاه تفسیری به قرآن کریم پرسش‌های خودمون مطرح کردیم. قرآن به ما آموخت که برای ایجاد یک تفاهم حتی جهانی حتما باید یک کتاب محوری داشته باشید با ویژگی‌های خاص و یک شخصیت محوری که جامعیت داشته باشه، محبوبیت داشته باشه و شاخص‌های مختلف. ما حدود 17 ویژگی در مورد اون کتاب محوری و اون شخصیت محوری از قرآن کریم استخراج کردیم و در بررسی کتب مختلف به نهج البلاغه رسیدیم. یکی از اون ویژگی‌ها این بود که باید متناسب با دوران حکومت اسلامی باشه که الحمدلله ما امروز در اون دوران زندگی می‌کنیم، کتابی باشه که همه بتونن بخونن، کتابی باشه که اعتبارش 100% باشه و الی آخر. ما با بررسی تحلیلی اون ویژگی‌ها به نهج البلاغه رسیدیم و به یقین رسیدیم که تمام اون خصوصیت ها در نهج البلاغه هست.
بسیار خوب.
بعد مراجعه مجدد به قرآن کردیم که اونم بر اساس این کتاب و این شخصیت امیرالمومنین علیه السلام چجوری اون گفتمان عالی و متعادل رو در جامعه خودمون و بعد در جهان گسترش بدیم.
درست.
قرآن به ما یاد داد که برای ترویج هر گفتمان اصالت داری دو تا راهبرد کافی است. یکی آسانسازی در حوزه متن و محتوا که خود قرآن فرمود و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن رو انقدر آسان کردیم که کسی نگوید نتونستم بخوانم و ارتباط بگیرم. و یکی در حوزه عملیات و پیشبری ارزانسازی که به همه رسول خودش فرمود خدا وقتی به تبلیغ دین میپردازید اول کار به مردم بگید و ما اسألکم علیه من اجر، ما هیچ مزدی نمیخوایم، رایگان کار میکنیم. ما با این دو راهبرد که از قرآن یاد گرفتیم و اخذ کردیم به تأملات نشستیم و الحمدلله آسان ترین روش نهج البلاغه خوانی رو ابداع کردیم که مبتنی بر 6 نکته است. نکته اول، ترجمه بخوانید. برای عموم مردم عربی خواندنش مقدور نیست.
درست.
ترجمه بخوانید. نکته دوم، بین 70
آقای عرفه همینجا یه توقفی بکنید. ترجمه روان خوب وجود داره الان در بازار نشر؟
در نکته دوم همین رو می‌خواستم
بگم.
ما حدود 73-74 ترجمه فارسی رو در نهج البلاغه بررسی کردیم. با مجموع ویژگی‌هایی که انتظار داشتیم ترجمه مرحوم محمد دشتی رو پذیرفتیم و پسندیدیم. نکته سوم این بود که به مردم در قالب اون آسان سازی گفتیم شما اگر در شبان روز فقط 10 دقیقه فرصت بگذارید و نهج البلاغه ترجمه فارسی مرحوم دشتی رو بخونین ظرف مدت 4 ماه یک طور نهج البلاغه خواهید خوند. نکته چهارم این بود که به مردم آموختیم شما به جای اینکه از ابتدای خطبه 1 شروع کنید که کمی سنگینه از حکمت 1 شروع کنید. بخش سوم،
بله.
ما حکمت های نهج البلاغه رو 2 دور ترجمه آقای دشتی شمرده شمرده میخوانیم تا آخر.
خب
تمام که شد نامه ها رو از نامه آخر به اول میخونیم به جهت اینکه نامه های آخر کوتاه‌تر و ساده ترند.
خب
وقتی نامه ها به پایان رسید خطبه ها رو هم از خطبه آخر به اول میخوانیم که کوتاه‌تر و ساده ترند. نکته پنجم این بود که در دور اولی که نهج البلاغه میخوانید نیازی به حفظ و یادداشت نیست چون تازه مرحله آشنایی است. و نکته ششم این بود که در دور اول علارغم همه این ساده سازی که انجام دادیم اگر بعضی جملات و عبارات قابل فهم نبود عبور کنید تا در دور بعد همه اینها رو با روش هایی که داریم ارائه کنیم. این شد راهبرد آسان سازی.
درست.
برای ارزان سازی هم ما در تمام این 4.5 سال با قدرت و اعتماد به امیرالمومنین علیه السلام هر جا رفتیم و بحث نهج البلاغه رو تبیین کردیم و دلها مشتاق شد اعلام کردیم هر خواهری در خواهران و هر برادری در برادران تو فضای مردمی، البته نه دولت و ارگان ها، هر خواهری 10 نفر رو بتونه جذب بکنه تو به هر بهانه، حتی برای جشن تولد فرزندش، در هر جای ایران باشه با ما ارتباط بگیره، ما رایگان میایم در شهر خودش جلسه نهج البلاغه شو راه اندازی میکنیم. این کار به لطف خدا آغاز شد، امروز در سراسر ایران و به لطف خدا در قریب 33 کشور جهان این حرکت پیش رفته. کار دیگری که برای ارزان شدن نهج البلاغه انجام دادیم به جهتی که در روش ما همه باید کتاب دست بگیرند و با هم بخوانند، نهج البلاغه رو که متاسفانه بیرون معزن با کیفیت بسیار نازلی قیمت بسیار بالایی داره، عزیزان ما در این حرکت خودجوش مردمی که 1 ریال حقوق کسی دریافت می‌کنه با بهترین طراحی جلد و بهترین صحافی در سراسر کشور فقط با 1 شماره تلفن به قیمت 8,000 تومان تحویل میدن.
درست.
مردم وقتی در جلسه تبیین ما با شگفتی ها و زیبایی ها و آثار و برکات نهج البلاغه آشنا میشن، اولا توهم سخت بودن نهج البلاغه در ذهنشون شکسته میشود،
بله.
روش آسان رو یاد میگیرن سالسن و بعد میبینن کتاب فوق العاده، روش آسان، راه اندازی رایگان و خود کتابم ارزان، فوج به سمت نهضت جهانی نهج البلاغه گرایش پیدا کردن. البته یک نکته هم بگم، ما برای ورود به عالم نهج البلاغه به تعبیر شهید مطیع رضوان الله تعالی علیه 4 مرحله تعریف کردیم.
درست.
اون چه که من عرض کردم محضر شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، مرحله اول بود که روحانی ترجمه است، مرحله دوم تدبر است، مرحله سوم تفسیر است، البته با تعریف خاصی و روش خاصی، و مرحله چهارم انشاءالله نظام سازی است، یعنی کشف نظام تعلیم و تربیت با مبنای نهج البلاغه از سایر منابع،
انشاءالله
نظام خانواده، نظام مالیات و امثال.
بسیار خوب، خیلی توضیحات مصطفی الحمدلله
بزرگوار.
و بیان زیبا. آقای معرف بفرمایید که توی فضای مجازی الان چه کار میتونیم بکنیم برای در واقع آشنایی افکار عمومی، حالا مخصوصا در بود بیرون ملل با اندیشه های ناب حضرت امام علی علیه السلام در نهج البلاغه؟
نهضت جهانی نهج اخوانی الحمدلله در اکثر فضاهای فرصت های مجازی دارای سامانه، یعنی سایت نهج البلاغه یا و سایت خود حقیر، در فضای شبکه های اجتماعی تقریبا در تمام شبکه ها ما کانال نهج البلاغه، گروه خواهران، گروه برادران، گروه تخصصی کودک و نوجوان، گروه پژوهش و امثال این داریم که هر کدوم از عزیزان بخوان در هر وادی هر نوع استفاده از نهج البلاغه رو یاد بگیرن، با مراجعه به این فضاهای مجازی به راحتی میتونن از همه امکانات ما رایگان استفاده کنن. در مورد کشورهای دیگه هم در فضاهایی که در هر کشوری بیشتر مشتری داره، مثلا در بعضی کشورها واتساپ بیشتر مشتری داره، ما اونجا براشون فضا ایجاد کردیم. بعضی کشورها رو فیسبوک، توییتر و جاهای دیگه، خودش بچهای ما در کشورهای مختلف تو سامانه‌هایی که طرفدار بیشتری در جامعه خودشون داره همین فضا رو الحمدلله راه اندازی کردن.
الحمدلله. آقای عرفه بفرمایید که الان کسایی که بخوان بیان وارد این پروسه بشن اصلا نیازی به این که شما در جریان بذارن دارن یا نه، خودشون این مراحلی که شما فرمودید انجام بدن، مثلا از حکمت‌ها شروع کنن، از بانامه‌ها ادامه بدن و از خطبه ها از قسمت پایانی شروع کنم بیان به سمت اول، یا نیاز هست به این که شما اصلا در جریان باشید یا آماری داشته باشید از پویندگان این مسیر؟
احسن، خیلی نکته مهمیه. ما تا امروز هر کسی رو چه فردی چه جمعی از این طریق با نهج البلاغه آشنا کردیم شبکه کردیم به هم دیگه.
درست.
ما الان جامعه کثیری نهج البلاغه خانواده بزرگی هستیم. توصیه‌مون هم از این جهت به این هست که هر کسی آشنا میشه با نهج البلاغه وصل بشه به شبکه ما، به جهتی که قطعا احتیاج پیدا میکنه گاهی وقتا به توضیحاتی، به نکاتی، به استادی، به کارگاهی. علاوه بر این که ما خدمات خیلی بیشتری بیش از خوندن نهج البلاغه میدیم، عرض کردم اگر کودک دارن، مدرسه دارن، ما رو کودکان نوجوان کار تخصصی کردیم، کتاب تولید کردیم، روش تولید کردیم، بازی، شعر، قصه و امثالیم.
درست.
تو فضای پژوهش هر دانشجو، طلبه، محقق، مؤلفی بخواد اثر خودش رو بر اساس نهج البلاغه تحقیق بکنه، ما رایگان بهش راهنمایی میکنیم. در فضاهای مختلف ما علاوه بر نهج البلاغه خانی خدمات اجتماعی رو به برکت همین شبکه عظیم نهج البلاغه داریم. امروز هنوز تنها ستادی هستیم که از روز دوم زلزله سرپل ذهاب ستاد نهج البلاغه در سرپل ذهاب همچنان
چند تا عضو دارید آقای مهدوی عرفه؟
ما امروز در داخل ایران یه چیزی قریب 1,100,000 نفر هست.
بسیار خوب.
و خارج کشورم یه رقم خاصی. منتها مهم اینه که این کار چون کاملا مردمی و بسیار روان انجام میشه، تقریبا روزی میانگین 3,000 نفر جذب این نهضت میشن، به جهتی که هر کسی یاد میگیره میتونه بره برای دیگران هم یاد بده، مخصوصا معلمین، طلاب و دانشجو.
بسیار خوب. نشانی کانال های ارتباطی و سایت هاتون رو محبت کنید بدید که شنونده های ما در جریان باشن. حتما 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 این رو عضو بشید. به حال اگر نمیتونید مطالعه کنید حتما در این کانال ها به حال حکمت ها، نامه ها، قسمت هایش حتما برای شما ارسال میشه. امیدوارم که بتونید مطالعه کنید و حتما از طریق همون کتاب اگه باشه و اون برنامه‌ای که آقای مهدوی عرفه فرمودن ان شاء الله دنبال خواهیم کرد.
بله. خدمت عرض کنم من قبلی که نشانه بگم ما تقریبا در تمام استان ها ستادی داریم تحت عنوان قرارگاه نهج البلاغه ها.
بله.
که به راحتی میتونن با اونجا ارتباط بگیرن، استاد بخوان، مربی بخوان، کارگاه بخوان و کاری. اما برای ارتباط با فضای ما سایت nahjulbalagheha.ir
nahjulbalagheha.ir تو گوگل حتما سرچ کردن پیدا میشه دیگه، تو موتورهای جستجو
اگر در گوگل همین نهج البلاغه یا اسم حقیر و مهدوی اثر رو سرچ کنن تمام سایت ها و روابط ما در فضای مجازی در اختیار.
بسیار خوب، متشکرم. کانال های چیز هم دارید دیگه، کانال های ارتباطی تو فضای مجازی هم دارید که به هر حال لینک هاش رو بیان و وارد بشن و استفاده کنن. بسیار خوب. خیلی ممنون. گفتگویی بود با جناب حجت الاسلام المسلم آقای مهدوی عرفه، مؤسس نهضت جهانی نهج البلاغه خانی، که به هر حال حرکت بسیار بسیار ارزشمندی است و حالا ماه مبارک رمضان هم بهانه است برای اینکه ما اطلاع رسانی کنیم در خصوص این مسئله. امیدواریم که در سایر ماه‌های سال هم بتونیم ان‌شاءالله اطلاع رسانی کنیم و ما این نهضت رو ان‌شاءالله همچنان پویا و رو به جلو داشته باشیم. آقای مهدوی عرفه خیلی متشکرم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و امیدوارم که به هر حال باقیات الصالحاتی باشه برای شما و دوستانتون در این پویش.
بنده هم از شما ممنونم و از شنوندگان عزیز که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن و از همه التماس دارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون و متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی ما رو دنبال کردن. شب خوب آرامی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله. ممنون و متشکرم از همکارانم در گروه خبر که اخبار معارفی ساعت 21 و گفتگوی ویژه خبری رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردن. اینجا رادیو معارف هست به ساعت 21:30 دوشنبه شب هفتم خرداد ماه نزدیک میشیم. برنامه فلسطین رو تقدیمتون میکنیم که به بررسی جنگ چهارم اعراب و اسرائیل میپردازه.